که این نشریه مکتبی که دختران طالبان در آن درس می‌خوانند از یک بازیگر خارجی است و توسط سازمان خیریه اسپریت اید اداره میشه. این مکتب در حال حاضر 80 دانش آموز از جمله دختران و پسران را تحت آموزش دارد. دیوید هیمن، بازیگر مشهور اسکاتلندی و بنیانگذار این نهاد خیریه، در گفتگو با دی هرالد این تناقض آشکار را محکوم کرده. او گفته طالبان دختران خودشان را به مکتب ما میفرستند در حالی که دیگر دختران افغانستان از این حق محرومند. وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان از جان باختن دست کم 36 نفر و زخمی شدن 40 نفر در پی وقوع سیل در این کشور خبر داد. جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان، با ابراز تأسف از تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از سیل‌های اخیر در این کشور، مرگ دست کم 36 نفر و زخمی شدن 40 نفر را تایید کرد. سایق تصریح کرد تیم‌های امداد و نجات در حال حاضر در منطقه آسیب دیده حضور دارند و اظهار کرد صدها جریب زمین کشاورزی، حدود 240 خانه به طور کامل و 61 خانه هم به طور جزئی در این حوادث طبیعی تخریب شدند. برخی منابع محلی هم اعلام کردند که در پی برخورد سائقه به یک خانه در ولسوالی گیرش که ولایت هلمند هم 6 نفر زخمی شدند. دیگر ولسوالی های هلمند نیز از جمله موسی قلعه، سنگین و باباجی از خسارت سیل در امان نبودند و 5 نفر از جمله زنان و کودکان جان باختند. مقامات محلی در فرا هم اعلام کردند که سیل در ولسوالی پشتکو و بکوای این ولایت هم جان 22 نفر را گرفته و حدود 20 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افغانستان همچنین هشدار داد بر اساس اطلاعات هواشناسی بارندگی ها در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت. شاهراه سالنگ که روز گذشته با بهبود نسبی وضعیت جوی برای ساعتی باز شده بود، دوباره به دلیل بارش برف و طوفان شب گذشته مسدود شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، گفته تنها به وسایطی که در دو طرف شاهراه منتظر بودند اجازه حرکت داده شد، اما با آغاز مجدد طوفان و بارش سنگین برف برای جلوگیری از تلفات جانی و خسارات مالی این مسیر دوباره بسته شد. به گفته وی ارتفاع برف در سالنگ شمالی به 95 سانتیمتر و در سالنگ جنوبی به 110 سانتیمتر رسیده. تیم ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها آماده پاککاری مسیر و عملیات بازگشایی پس از بهبود شرایط جوی هستند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از تمامی رانندگان و شهروندان خواسته تا زمان صدور اطلاعیه بعدی از حرکت به سمت سالنگ ها خودداری کنند. خب دوستان عزیز شنونده، ما در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری و سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونید که به آرشیو برنامه انعکاس هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانید. بعض وقتا آدمایی را میبینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها میشنویم که میگن معالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بیتوجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه، شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه، شاید مردی که زیاد سرسده و قال مقال میکنه و همیشه عصبانیست تحسین و تشکر خانواده خودا نمیبینه. بیایم آدم های اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپ های دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیاییم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم.
از عشق رویت ای سنم واله و من هستم، از عشق رویت ای سنم واله و من هستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
در خانه مهرت نما
این گدام مهمان در خانه مهرت نمان این گدام مهمان
ساعت 7 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
استقبال طالبان از نیت نیک ایران و روسیه در قبال افغانستان. ملا برادر در همایش شیعیان: هنوز یک وحدت ملی معنادار را تجربه نکرده ایم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مقام های حکومت طالبان پس از دیدار و گفتگوی وزیران خارجه ایران و روسیه در دو روز گذشته در تهران درباره تحولات افغانستان، سیاست این دو کشور در قبال افغانستان را مثبت توصیف کردند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، تاکید کرده که امارت اسلامی با هر دو کشور روابط حسنه دارد و از همکاری های آنان در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی و سیاسی قدردانی می کند. او افزوده است که پیشرفت های قابل توجهی در تعاملات افغانستان، ایران و روسیه مشاهده شده و امید است که این روابط در آینده بیش از پیش گسترش یابد. وزیران خارجه ایران و روسیه در نشست مشترک خبری اعلام کردند که تحولات افغانستان از موضوعات مهم مورد بحث میان دو کشور است و مشورت‌های مشترک در این زمینه ادامه خواهد داشت. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، تصریح کرد که مسکو با مسائل افغانستان از طریق همکاری با کشورهای همسایه و در چارچوب ابتکارات چون فرمت مسکو رسیدگی میکند. او افزوده که روسیه در همکاری منطقوی، از جمله نشست کشورهای همسایه افغانستان و گروه چهار جانبه متشکل از چین، ایران، روسیه و پاکستان، نقش فعالی ایفا میکند. لاوروف همچنین تاکید کرد که افغانستان نباید به فراموشی سپرده شود و مسکو در هماهنگی با کشورهای همسایه به دنبال راهکارهایی برای حل و فصل مسائل این کشور است. سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز گفت که تهران و مسکو همواره تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال کردند و این روند ادامه خواهد یافت. او خاطر نشان کرد که رایزنی‌های مستمر میان ایران و روسیه در مورد افغانستان برای دستیابی به راه حل‌های مناسب در آینده نیز تداوم خواهد داشت. معین اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در نشستی با حضور صدها شهروند شیعه در کابل گفت که ملت افغانستان هنوز یک وحدت ملی معنادار را تجربه نکرده است. ملا عبدالغنی برادر آخوند در این نشست که امروز برگزار شد به گذشته 40 ساله افغانستان پرداخت و گفت که ملت افغانستان به صورت ناسالم به احزاب سیاسی تقسیم شد و این امر وحدت افغانها را در مسائل مهم ملی از بین برده است. از این رو ما تا هنوز یک وحدت ملی معنادار را تجربه نکرده ایم. ملا برادر افسود لازم است وحدت و اتحاد میان یکدیگر را حفظ، از اختلافات دوری و فکر و انرژی خود را صرف پیشرفت و آبادی کشور کنیم. او تصریح کرد همه افغان‌ها در برابر متجاوزان به طور مشترک مبارزه و جهاد کردند. در حفظ ارشادات دین مبارک اسلام و اهداف بزرگ کشور نقش فعال را ایفا کرده و حاکمیت کنونی امارت اسلامی نتیجه قربانی‌های همه افغان‌هاست. ملا برادر حفظ وحدت ملی را برای پیشرفت سیاسی و اقتصادی افغانستان بسیار مهم خواند و بیان داشت که ملت‌هایی که اتحاد و همبستگی داخلی خود را حفظ کردند به راحتی به اهداف بزرگ دست یافتند. او همچنین گفت که افغانستان خانه مشترک تمام افغان هاست و همه از حقوق یکسان برخوردارند و هیچ تفاوتی بر اساس اقلیت، قومیت و مذهب وجود ندارد. به گفته ملا برادر، حکومت طالبان به تنوع قومی افغانستان به عنوان نمادهای وحدت ملی می نگرد و بر حفظ سالم وحدت ملی تاکید می کند. عبدالغنی برادر از اقشار مختلف افغانستان خواست که به تبلیغات و پروپاگاندای دشمنان این کشور و نظام اعتماد نکنند، زیرا آنان برای تفرقه انداختن میان سنی و شیعه پروپاگاندای منفی دارند و از این مسئله برای رسیدن به اهداف شومشان استفاده میکنند. گفتنی است که کمیسیون عالی شیعیان افغانستان امروز در مقر لوی جرگه کابل یک گرد همایی را تحت عنوان همایش بزرگ مردمی در راستای بررسی اوضاع جاری کشور و تحکیم وحدت ملی با حضور مقامهای طالبان و صدها نفر دیگر برگزار کرد. رسمیت یافتن دوباره مذهب جعفری مهمترین خواسته شیعیان افغانستان از حکومت طالبان است. عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان مدعی شد که زوال رژیم طالبان به چشم خورده و احتمال می رود که یک تحول غیر مترقبه رخ دهد. یونس قانونی روز چهارشنبه 8 اوت در یک نشست مجازی رهبران مخالف طالبان که به یاد بود خیر محمد خیرخواه فرمانده جبهه مقاومت و همراهانش برگزار شده بود گفت که در سال جاری میلادی مردم افغانستان شاهد یک تحول بزرگ و سرنگونی طالبان در افغانستان خواهند بود. این عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان تصریح کرد که تحول مد نظر او احتمال دارد که از طریق اتحاد میان نیروهای سیاسی، نظامی و جامعه بین المللی به اجرا درآید. محمد یونس قانونی، سیاستمدار اهل افغانستان در نظام جمهوریت، معاون اول حامد کرزی رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بود و همچنین از همراهان احمد شاه مسعود به شمار می رود. قانونی اکنون رهبر حزب افغانستان نوین است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از ثبت خاطرات زندانیان خود در زندان بگرام در زمان دولت پیشین افغانستان خبر داد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با نشر خبرنامه نوشته که هیئتی را برای جمع‌آوری و ثبت خاطرات زندانیان خود به زندان بگرام اعزام کرده است. این هیئت روز چهارشنبه از زندان بگرام بازدید و با مسئولان آن درباره ثبت خاطرات نیروهای طالبان صحبت کرده است. در خبرنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ آمده که حمدالله سعید رئیس حفظ ارزش‌های تاریخی در رأس این هیئت از زندان بگرام بازدید و با مسئولان این زندان در مورد جمع‌آوری و نگهداری اسناد تاریخی گفتگو کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده که این هیئت مأموریت دارد تا خاطرات و یادگاری‌های نیروهای طالبان در این مکان را ثبت و حفظ کند. بگرام به مدت 20 سال بزرگترین پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان و منطقه بود. این پایگاه دارای زندان بزرگی نیز بود که در آن زندانیان خطرناک خوانده شده از جمله هزاران عضو طالبان، القاعده و داعش نگهداری می‌شدند. یکی از نخستین اقدامات طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان آزاد کردن صدها محبوس از زندان‌های بگرام و پل چرخی بود. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با اشاره به خروج فاجعه‌بار این کشور از افغانستان خواستار برکناری تمامی جنرال‌های دخیل در روند خروج شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه خواستار اخراج تمامی جنرال‌های دخیل در روند خروج آشفته از افغانستان شده است. ترامپ در جلسه کابینه با اشاره به پیت هگست وزیر دفاع آمریکا گفته است که من به این مرد نمیگویم چه کار کند، اما میگویم که اگر جای او می بودم تک تک آنها را اخراج می کردم. هگست پاسخ داده که پنتاگون با خروج مرگبار در حال بررسی کامل تک تک جنبه های اتفاق افتاده است و قصد دارد پاسخگویی کامل را روی دست بگیرد. گزارشی که توسط جمهوری‌خواهان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در سپتامبر گذشته منتشر شد ادعا می‌کند که جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در جریان خروج نیروها از افغانستان بیشتر به نمایش ظاهری اهمیت داده تا به امنیت. مایکل مک‌کال رئیس این کمیته در مصاحبه‌ای با برنامه فیست نیشن گفته بود که این فاجعه قابل پیشگیری بود اگر وزارت خارجه آمریکا مطابق قانون عمل میکرد و برنامه تخلیه را به درستی اجرا میکرد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت فشار آمریکا و اسرائیل مانع از ادامه برنامه سولامیز هسته ایران نخواهد شد. سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در مصاحبه با روزنامه الیوم مصر تصریح کرد ایران در دستیابی به فناوری هسته‌ای وامدار هیچ کشوری نیست و آنچه به دست آورده نتیجه تلاش‌های دانشمندانی بوده که برخی از آنها نیز به دست رژیم اسرائیل جنایتکار ترور شدند. خرازی گفت تحریم‌های اقتصادی هیچ تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته است و ایران روز به روز توفیقات بیشتری در زمینه فناوری سولامیز هسته‌ای به دست می‌آورد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در انتقال توانمندی‌های علمی و فنی خود در این زمینه با کشورهای منطقه همکاری کند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی افسود آمریکا و اروپا از شرق میانه دست بردار نیستند و ایجاد اختلافات، بی‌ثباتی و جنگ مداخله آنها را تسهیل می‌کند. خرازی با تأکید بر این که مبارزات مردم منطقه ضد قدرت‌های مداخله‌گر به خصوص مبارزات مردم فلسطین ادامه خواهد داشت، از کشورهای منطقه خواست با تقویت استقلال خود در برابر فشارهای خارجی مقاومت کنند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران تأکید کرد مقاومت یک تفکر و مکتب مبارزاتی است و هرچند هم که در مبارزه صدمه ببیند نابود شدنی نیست. قدیمی ترین اسیر فلسطینی پس از آزادی در چارچوب مرحله هفتم توافق مبادله اسرا در پیام تأکید کرد که اتحاد امت و آزادی فلسطین همچنان اصلی ترین هدف باقی خواهد ماند. نائل البرغوثی که از او به عنوان قدیمی ترین اسیر در فلسطین و همچنین در جهان یاد می شد در چارچوب مرحله هفتم مبادله اسرا و پس از آن که مقاومت فلسطین 804 اسیر صهیونیست را تحویل داد آزاد شد. البرغوثی با ارسال پیامی از همه کسانی که برای آزادی او تلاش کردند قدردانی کرد و ضمن تشکر از مردان، زنان، کودکان و سالخوردگان، رزمندگان و فرماندهان درباره که غزه تاکید کرد که هرگز نمیتواند حق مطلب را درباره فداکاری ها و جانفشانی های مردم ادا کند. قدیمی ترین اسیر جهان و فلسطین که پس از آزادی به مصر تبعید شد به فلسطینیان و آزادگان جهان پیام داد که هدف اصلی اتحاد امت و آزادی فلسطین باقی خواهد ماند. البرغوثی خاطر نشان کرد که آزادی او جز با آزادی غزه و سراسر خاک فلسطین تکمیل نخواهد شد. او در بخش دیگری از پیامش به شرایط بسیار سخت خود در سالهای طولانی اسارت اشاره کرد و گفت که تا زمان آزادی مانند سایر اسرای فلسطینی مورد لتوکوب و حمله با اجسام تیز قرار گرفته که باعث شکستگی و زخم در بدن او شده است و حتی با زندانیان اداری در داخل زندانهای اشغالی هم به عنوان جنایتکار جنگی رفتار می شود. نگاهی دوباره به سر خط خبرها. استقبال طالبان از نیت نیک ایران و روسیه در قبال افغانستان. و ملا برادر در همایش شیعیان هنوز یک وحدت ملی معنادار را تجربه نکرده ایم. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. رئیس جمهوری ازبکستان و صدر اعظم پاکستان با توافق بر توسعه همکاری‌های دو جانبه بر اهمیت ثبات پایدار در افغانستان و لزوم وحدت امت اسلامی برای غلبه بر بحران‌های غرب آسیا تاکید کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدار شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان ضمن امضای توافقنامه همکاری دو جانبه شاهد امضای دیگر اسناد مختلف همکاری توسط مقامات دو کشور شدند. شریف و میرزیایوف همچنین در نشست خبری مشترک پیرامون محورهای اصلی مذاکرات و توافقات صورت گرفته برای توسعه روابط پاکستان و ازبکستان گفتگو کردند. صدر اعظم پاکستان با رئیس جمهوری ازبکستان پیرامون مسائل منطقوی از جمله افغانستان و غرب آسیا گفتگو و طرفین توافق کردند که ثبات پایدار در افغانستان برای تجارت و ارتباطات منطقوی اجتناب ناپذیر است و تاکید کردند که قلمرو افغانستان نباید علیه همسایگان به ویژه پاکستان استفاده شده و از افغانستان به خارج از آن حمله شود. سران دو کشور پاکستان و ازبکستان همچنین بر لزوم تقویت وحدت جهان اسلام برای رسیدگی به بحران‌های غرب آسیا تاکید کردند. صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که کشورش به حمایت از مسلمانان مظلوم غزه ادامه می‌دهد و خواهان حل مسئله فلسطین بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شریف پیش از سفر به تاشکند تا یه بازی در رسمی از باکو با رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های دکتر سید قاسم مظفری را جویا شده است.
کشورهای آسیای میانه شما می‌بینید که تلاش دارن بر اساس یک سلسله موضوعاتی که وجود داره، واقعاتی که وجود داره، تبلیغاتی که صورت می‌گیره که گویا گروه‌های تروریستی مرکزش فعلا در افغانستان و یک گروه های تروریستی ترجم میشه و آموزش میبینه و تجهیز میشه و تمویل میشه. کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و اینا یک مقدار در حراس هستن و در ترس هستن. بر اساس یک ترس و حراس اینا کوشش میکنن که روابطشان با امارت اسلامی به شکل به وجه احسنش نگاه بکنه و دوام بکنه که گویا هم از نظر وضعیت سیاسی اقتصادی ما نفع ببرن و هم از نظر امنیتی ضرری از ناحیه امارت اسلامی به اینجا وارد نشه. اما پاکستان سالهای متمادی با امارت اسلامی با طالبان در همکاری تنگاتنگ بودن و نیتهای خاص خود داشتن. اونا میخواستن که طالبان و به حد اعظمش استفاده ببرن و افغانستان کاملا بر اختیار اونا از نظر سیاسی و پالیسی های که در منطقه میگیره و پسند و مورد نظر اونا باشه مطابق میل و خط پاکستانی ها و یا هدایت اونا حرکت بکنه و در مسائل اقتصادی و منطقه‌ای حاصل قیاس. بنابراین یک مقدار تخاصم و یا زمینه های دویت و دوری بین امارت اسلامی یا طالبا با پاکستانی ها در راستای سیاست های اونا به وجود آمده، مخصوصا از ناحیه‌ای که خب امارت توقع داشتن که اینا را وقتی که سالهای سال همکار بودن و همگام بودن در مسائل سیاسی و نظامی باید اینا رو مورد حمایت و توجه قرار می دادن، بر اسمت می شناختن که این کار نکردن و دلایل دیگه هم شاید در پشت پرده به انسان وجود داشته باشه که این قضایی هم منجر به یک سلسله اما توقعاتی بیشتر بی جا و بی مورد پاکستانی ها سبب شدن که بین اینا دوگانگی و دویت و یا اختلاف سلیقه‌ای به وجود داره و این اختلافات سلیقه‌ای منجر به این شده که اینا فعلا یک موضع گیری خصمانه نسبت به هم دیگر پیدا کرده. یعنی پاکستانی ها بیشتر به دید خصمانه میبینه و اینا را متهم میکنن و یک سلسله موضوعات مخصوصا حمایت از تی پی پی این سبب شده که کشمکش بین دو کشور و امارت اسلامی و پاکستانی ها به وجود داره و این روز به روز شدت گرفته تا جایی که حتی اونا سفرهای با داشتن به ترکیه و بعد کشورهای دیگه تا مخالفین اینا را ببینن و انسجام و هماهنگی با اونا به وجود دارن تا علیه اینا اگر بتونن از وجود نیروهای مخالف به نفع خودش استفاده ببره موضوعات به اینجا کشیده. ولی پاکستان با آن هم در پی تلاش ازی هست. من فکر میکنم که ارتباطات سری کمی به وجود آمده تا اگر بتونن پس دوباره از طریق دیپلماسی به اون خواسته های خودش برسن، مخصوصا این که نیروهای تی پی پی در داخل افغانستان زن اونا هستن و آموزش میبینن و امکانات از اینجا استفاده میکنن، اینا را از افغانستان بکشن. تلاش خود دارن تا از این ناحیه اگه بتونن به هدفش برسن، اگر نتونن از طریق فشار. در اساس این همین موضوعات پاکستان در تلاش است تا امارت اسلامی را بتونن در تحت کنترل خودش به نحوی از آنها در بیاره تا با مطابق پالیسی ها و منافع پاکستانی ها حرکت کنه.
دکتر صاحب، روسیه هم از جمله بازیگرانی هست که امنیت شمال افغانستان و تسری احتمالی بی‌ثباتی بر روسیه و کشورهای آسیای میانه تأثیر زیادی خواهد داشت. با این وجود، با توجه به تأثیرپذیری کشورهای آسیای میانه از روسیه، آینده حضور روسیه و کشورهای آسیای میانه را در تحولات آینده افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت ما عرض کنم که روسیه هم ما شاهد عین پالیسی های بعض کشورهای همسایه دیگه هستیم. اینا در اصل از نظر افکار و اندیشه کشور روسیه و همچنان با طالبان به هیچ وجه سر سازش ندارن، یعنی همخوانی و همگونی ندارن. اما از نظر ای که پیشتر اشاره داشتم که رسانه ها میگن و همین کشورهای همسایه و همجوار میگن که این ناحیه خطر انتقال مواد مخدر است به کشورهایشان یک، و از خطر تروریسم یا تربیه نیروهای مخالف کشورهای آسیای میانه، مخالف تاجکستان، نیروهایی که علیه تاجکستان مبارزه میکنن، نیروهایی که علیه چین مبارزه میکنن، اینا در افغانستان وجود داره، اونا به این برداشت هستن و که گروه های تروریستی در افغانستان مورد حمایت قرار میگیره و هست، حضور دارن. بنابراین برای این اساس روسیه هم میخواهد که با امارت اسلامی سالهای سال انترم این مدت دو سه سال بیشتر از سه سال کوشش کردن که روابط حسنه را برقرار بکنه، که روابطشان تا حدود را حسنه هست، ولی اونا هم عین سیاست و پالیسی پاکستان ما بازی کرده رایستن. قطعا توقعات امارت اسلامی را برآورده نکردن، که یعنی باید بر اینا توقع دارن، اینا را بر رسمیت بشناسن. اگر دوستی دارین، اگر روابط دارین، اگر با امارت اسلامی کارهای سیاسی و اقتصادی و منطقه‌ای داره، خب به رسمیت بشناسین. اگر اینا موضوعشون به حق است، چرا به رسمیت نمی‌شناسین؟ همین موضوع یک مقدار روس‌ها با احتیاط بسیار شدید برخورد میکنه، با وعده و وعیدها اینا را سرگرم و مصروف نگاه کرده، ولی در واقع من فکر میکنم که نیت با یک عنوان یک همسایه بسیار نیک که اینا را مورد حمایت اساسی و اصولی قرار بده، این نیت را نداره. تا حدی با اینا همکاری میکنه و تار میته و روابط برقرار میکنه که خطر گروه های تروریستی را اگر بتانن اینا که به زن اونا که در افغانستان وجود داره و اونا تهدید بر روسیه و کشورهای آسیای میانه و تاجکستان اینا هستن، این خطر را بتانن کنترل بکنن و یا جلویش را بگیره، به این حد و حدود اینا با امارت اسلامی وارد همکاری ها هستن. و از طرفی هم روسیه به این باور هست، روسیه چین، که امارت اسلامی در زیر کار برداشت اونا هست، که اطلاعات اونا هستن که اینا با آمریکایی ها هم همکاری های به اصطلاح استخباراتی داره، همکاری های پشت پرده داره، و این جمله که اونها سوار پول نقد و نقدینه از اونا از اوج 40 میلیون 45 میلیون دلار تا 50 میلیون دلار دریافت میکنن، روس ها با شک و تردید به اینا میبینن. با این کارا و ارتباط روابطی که دارن میخوان که مقدار اگر بتونن ارتباطات اینا رو با امریکا قطع بکنن، و یا اگر نتونه حداقل امارت اسلامی رو پیش امریکایی ها به اصطلاح مارک روسی بودن، یعنی حمایت روسا رو مارک چینی بودن اینا رو بزنن، تا روابط اینا با امریکایی ها تخریب و خراب شود، که در واقع تا حدود این کار صورت گرفته، و یک مقدار امریکایی ها هم از این همکاری های روسا و چینایی ها که نفت تولید میکنن استخراج میکنن و یا معادن قرارداد کردن بعضی کارهای دیگه، همین شک و تردید بین آمریکا و امارات اسلامی به وجود آمده. روسیه هم عین همین پالیسی رو بازی میکنن، ولی در تای دل با امارات اسلامی در واقع نیستن، در ظاهر هستن تا روابط اینا رو با آمریکا تخریب بکنه، و در اثر تخریب روابط ما با آمریکا مطمئن میشن که شاید بازو وقت اینا رو به رسمیت بشناسن، شاید به وقت همکاری های بیشتری داشته باشن. و همین پالیسی، یعنی نقش روسیه در رابطه با کشورهای آسیای میانه و جزیره های روسیه مهم و کلیدی است. هر چیزی که روسیه تصمیم بگیره، یقینا کشورهای دیگه آسیای میانه هم از روسا تبعیت میکنه و تحت همون زعامت و مشوره های روسا حرکت میکنن. بنابراین وضعیت به همین شکل است که تا حالا ما شما دیدیم که نتیجه 100% را نه امارات از اونها گرفته تا نستن، نه اونها از امارات اسلامی نتیجه اون به اون خواستای خودشان رسیده. به شکل کجدار و مریض روابط برقرار است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مسئولان اداره ملی احصائیه و معلومات در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌ها از توزیع نزدیک به 2 میلیون تذکره الکترونیکی از آغاز سال جاری تا ماه حوت در کشور خبر دادند. عبدالقاهر حاجی ادریس رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات طی سخنانی گفت که این اداره در تمامی ولایات کشور سیستمی را ایجاد کرده که به صورت آنلاین بر اساس نوبت برای شهروندان خدمات ارائه می‌گردد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر این خبر.
مسئولان اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان در مرکز رسانه‌های حکومت حضور یافته و در مورد کارکردها و دستاوردهای این اداره معلومات دادند. عبدالقاهر ادریس رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان در این نشست گفت در 11 ماه گذشته نزدیک به 2 میلیون تذکره الکترونیکی توزیع شده است و همچنین در این مدت 80,000 نفر تذکره خود را اصلاح کرده و برای 42,000 تن دیگر نیز تذکره کاغذی توزیع شده است.
د لازیاتو اسانتیاو در رامنځته کولو په مخه مو بیلابیلو ولایتونو ته له هغې ډلې بلخ، جوزجان، سمنګان، شیرپول، کاپیسا، پروان، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ، ننګرهار، فراه، نیمروز، بادغیس او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته مو د خلکو ستونزې له نږدې ارزولي او د حل په مخه مو اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې کړي دي.
عصمت الله حکیمی معاون اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان هم در این نشست آمار داد که صادرات افغانستان در 9 ماه گذشته 1.3 میلیارد دلار بوده و واردات بیش از 8.6 میلیارد دلار صورت گرفته است. به گفته وی بیشترین صادرات به کشورهای هند، پاکستان، ازبکستان، ایران و امارات متحده عربی انجام شده و بیشترین واردات از کشورهای ایران، پاکستان، چین و ازبکستان بوده است.
صادرات اینا در 9 ماه سال 1403 حدود 1.3 میلیارد دلار بوده که بیشترین اجناس صادر شده شامل انجیر خشک، کشمش، هنگ و زغال سنگ بوده که حدود 39% از صادرات کشور را تشکیل میدهد. قابل ذکر است که بیشترین صادرات با ترتیب از کشورهای پاکستان، هندوستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ایران صورت گرفته که حدود 90% از مجموع صادرات کشور را شامل میشه.
عبدالمتین سالک رئیس عمومی معلومات جغرافیایی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان نیز گفت که این اداره ساحات مناسب برای کشت للمی و آبی را در نقاط مختلف کشور تثبیت کرده است. به گفته وی تمامی زمین‌های تحت کشت در سال جاری خورشیدی با 3 میلیون هکتار زمین میرسد.
وان کال که در طول هیواد پا کچا در کخ لاندی سیمو در تثبیت نقشه خستنه کرده چه او بیزی او للمی زمکی پا که شاملی گی. در دی نقشه خستنه لمخ پا 1403 کال که در هیواد تر کخ لاندی طول کرنیز زمکا 3 میلیون هکتار رو ترسی گی.
همچنان به گفته مسئولان اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان این اداره به منظور جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق مربوط به صحت در سال جاری نظرسنجی ملی در سطح کشور انجام داده که روند جمع‌آوری معلومات 67% تکمیل شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به هدف افزایش تجارت و صادرات از طریق راه آهن نشست یک روزه را بین ادارات مختلف حکومت سرپرست تدبیر کرد. وزارت صنعت و تجارت خواهان توازن واردات و صادرات افغانستان است. همکار ما قریشی در کابل نگاهی دارد به این موضوع.
حکومت سرپرست می‌خواهد که تجارت از راه آهن افزایش یافته و در این بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد. وزارت صنعت و تجارت به هدف افزایش تجارت و صادرات از طریق راه آهن نشست یک روزه را بین ادارات مختلف حکومت سرپرست تدویر کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت میگوید سطح بیلانس واردات در برابر صادرات بالاست و ما می‌خواهیم که انتقالات دو طرفه شود.
ما تعهد کردیم همراه دوستا و همراه کسایی که همراه ما همپیمان هستند که ما انتقالات را دو طرفه میکنیم. اگر با ترکیه و ایران است و با اروپا است و اگر با چین است و مسیری که چند وقت پیش در حدود 50 بیشتر و کمتر واگن از از منطقه بسیار دور افتاده ای از چین آمد به حیرتان.
همچنان اتاق تجارت و سرمایه گذاری انتقالات از طریق راه آهن را ارزان می خواند. محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید انتقالات از طریق راه آهن 50% بر تناسب جاده های زمینی ارزان تمام می شود و یا سرمایه گذاران خاص در این عرصه سرمایه گذاری کنند. مولوی عامد رئیس گمرکات وزارت مالیه می گوید که سهولت های مختلف برای تاجران و کالاهای تجارتی به خاطر طی مراحل اموال گمرکی در گمرکات کشور به وجود آمده و تاجران می توانند از این فرصت استفاده نمایند. وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست در حال کنفرانس را به هدف افزایش تجارت از راه آهن برگزار می کند که اکنون تجارت از طریق بندر حیرتان، آقینه، ترغندی، هرات، خاف با منطقه و جهان صورت می گیرد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
کارگاه آموزشی سه روزه برای مدیران رسانه و خبرنگاران ولایت تخار راه اندازی شد. رادیو کلید در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار برای نزدیک به 20 مدیر رسانه و خبرنگار این ولایت کارگاه آموزشی سه روزه را راه اندازی کرده است. سمیع خاوری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان.
راه اندازی کارگاه آموزشی سه روزه برای مدیران رسانه و خبرنگاران ولایت تخار، رادیو کلید در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار برای نزدیک به 20 مدیر رسانه و خبرنگار این ولایت کارگاه آموزشی سه روزه را راه اندازی کرده است. فخرالدین قاضی زاده برگزار کننده این برنامه آموزشی میگوید این کارگاه برای نزدیک به 20 مدیر رسانه و خبرنگار را اندازی شده که هدف از آن تقویت مهارت های حرفه ای خبرنگاران و نیز مسلک سازی آنان برای پیشبرد این حرفه می باشد. به گفته آقای قاریزاده قرار است این برنامه برای 3 روز ادامه داشته باشد و طی آن خبرنگاران شیوه‌های بروز شده کاری رسانه‌ای را بیاموزند.
کارگاه آموزشی که امروز در ولایت تخار شهر طالقان برگزار شد زیر عنوان تقویت مهارت‌های خبرنگاری برای 3 روز است از سوی کلید گروپ برگزار شده. با برگزاری این برنامه ما در تلاشی هستیم که خبرنگاران رسانه‌های محلی در تخار مهارت‌هاشان و تقویت ببخشیم که خوبتر بتوانند صدای مردم، مشکلات مردم، نیازمندی های مردم جمع آوری بکنند و به گوش مسئولان برسانند و همچنان از پیشرفت ها و دستاورده های حکومت محلی گزارش دهی بکنند و به این ترتیب سبب تقویت روند دسترسی رسانه ها و مردم به اطلاعات شوند.
شرکت کنندگان این کارگاه آموزشی میگویند رو اندازی این گونه برنامه ها کمک میکند تا آنان با شیوه کار خبرنگاری آشنایی بهتری پیدا نمایند و از حکومت و نهادهای حامی رسانه ها میخواهند تا این گونه برنامه ها را بیشتر را اندازی نمایند.
امروز ورکشاپ تقویت مهارت های حرفه ای خبرنگاران در ولایت تخار از طریق رادیو کلید دایر شد که واقعا یک ورکشاپ خیلی موثر برای خبرنگارا و کارمندای رسانه‌ای در ولایت تخار بود. امیدوار هستم که این گونه ورکشاپ ها دوام پیدا کنه که تا ما بیشتر از طریق آموزش ببینیم.
صبور تابیشه که دیگر از خبرنگاران تخار که در این برنامه شرکت کرده است میگوید بر از تحولات سیاسی پسین در افغانستان شماری از خبرنگاران کشور را ترک کرده اند که جای آنان را چهره های تازه گرفته است. با گفته او نیاز است تا برنامه‌های آموزشی بیشتر را اندازی گردد تا همه با شیوه کاری رسانه‌ای آشنایی پیدا نمایند.
البته امروز در ولایت تخار از طریق رادیو کلید برنامه تحت عنوان تقویت و مهارت‌های حرفه‌ای برای خبرنگاران برگزار شد. واقعا این برنامه خیلی مؤثر بود و نقش سازنده‌ای را برای تقویت و مهارت‌های خبرنگاران داره. ما امیدوار هستیم که نهادهای حامی خبرنگاران و همچنان همچو برنامه ها را برگزار بکنه و این برنامه ها بسیار نقش مؤثری در قسمت حرفه‌ای بودن خبرنگاران داره.
در همین حال مسئولان محلی در تخار میگویند از راه اندازی برنامه های حمایتی در خصوص رسانه ها و خبرنگاران حمایت می نمایند. مولوی ذبیح‌الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ از رسانه ها و خبرنگاران در اولویت کارشان قرار دارد. و گفته آقای انصاری هماهنگی و همکاری رسانه ها با حکومت یکی از نیازهای اساسی دانسته می شود. خبرنگاران باید اطلاعات را به شکل دقیق و بی‌طرف در خوری مردم قرار دهند.
با همکاری مالی تکنیکی امرایشان بکنیم. انشاءالله که مشکلات ها روز به روز حل خواهد شد. امروز سمینار برگزار شده. با همکاری رادیکالی تشاری خوبی هست. این رسانه ها این ابتکار را بکنند. این همکاری را با حکومت بکنند. مسئولیت رسانه تا تنها بر نمیگرده با حکومت و با شما برمیگرده، چون یعنی یک رسالت مشترک است.
این برنامه آموزشی که از سوی رادیو کلید در هماهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ برای مدیران و کارکنان رسانه‌ای در تخار برگزار شده، قرار است برای 3 روز ادامه داشته باشد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسیار ببینم، که بسیار ببینم.
به نام خالق بی همتا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه کلام ناب. در خدمتتان هستیم با برنامه کلام ناب امروز. موضوعی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفته شده، توصیه امیرالمؤمنین علیه السلام به جوانان است که با کارشناسی حجت الاسلام عالی صحبت‌های ایشان را با هم می‌شنویم.
بحث ما در فرازی از کلمات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام بود به فرزند مطهرشون امام مجتبی علیه السلام و در واقع به همه انسان‌ها، به خصوص جوان، که این فرازی رو که هر حال جملات حضرت بود، این بحث اصلاح قلبه با عنوان مرکز فرماندهی وجود آدم، دل آدم و قلب آدم هست که اون به هر حال مرکز اصلی تصمیم گیری ها هستش. از این جهت حالاتش باید اصلاح بشه. جملاتی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن، ما 4 بخشش رو رد کردیم. احی قلبک بالموعظه، قلبت رو و دلت رو با موعظه زنده بکن. و امت رو به زهاده، با زهد بمیران. و قوهی بالیقین، با یقین محکم کن دلت رو. و نور رو بالحکمه، و با حکمت نورانی کن. حالا 2 جمله دیگری تو همین زمره بحث اصلاح قلب فرمود: و زلل رو به ذکر الموت، و قرر رو بالفنا. دلت رو با یاد مرگ نرم کن، متواضع بکن، و کاری بکن که این دلت معترف بشه، اقرار بکنه. و قرره بالفنا، اقرار بکنه به این که دنیا فانیه، دلت باور بکنه، بپذیره این مسئله که دنیا رفتنیه. این 2 جمله حضرت رو به هر حال با همدیگه مروری داشته باشیم. نکته اولی که اینجا هست این هستش که یادمون نره که این توصیه رو امیرالمومنین علیه السلام به همه، به خصوص به جوان داره میکنه. جوان باید بیادش باشه. ببینید این خیلی نکته قابل توجهیه ها. ما ها معمولا فکر میکنیم که آدم وقتی مثلا فرض کنید سنی ازش گذشت و پیر شد، به هر حال بحث از قبر و قیامت و یاد مرگ و اینجور چیزا باید اون موقع باشه. ولی حضرت امیر علیه السلام اینجا نامش به امام مجتبی است به عنوان یک جوانش و همه جوان ها. خب این چطوره؟ کاملا روشنه. چون اولا به هر حال مسئله مرگ پیر و جوان که نداره، هیچ کسی ضمانتی نداده به جوان که این مرگ شامل حال تو نمیشه، فعلا الان خیالت راحت تا یه مثلا 60 سال 70 سال 80 سالی مثلا تو ضمانتی بهت میدیم که اصلا شما حالت نمیشه که تو اصلا فکرش هم نکن خاطرت مکدر بشه مبادا. نه، تشریف فرمایی هست عزرائیل علیه السلام و فرا رسیدن عجل پیر و جوون نداره. به تعبیر امام صادق علیه السلام الموت یأتی بغتتن، مرگ ناگهان میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو من فراموش نمیکنم. این سلمان زمان ما مرحوم آیت عراقی واقعا عجیب بود. این اشعار منصوب به امیرالمومنین رو میخوند اشک میریخت. یا من به دنیا هشتغل قد قره طول العمل، الموت یأتی بغتتن والقبر صندوق العمل. ای کسی که مشغول دنیا هستی، یا من به دنیا هشتغل قد قره طول العمل، آرزوهای طولانی رو فریب داده و یادش رفته انگار که خب بخواهم مرگی هم هست که همین کمین آدمه دیگه. آدم خیلی بخواد آرزوهای طولانی باعث بشه که فراموشی بهش دست بده، خب این فریبه. الموتو یعتی بختتن، مرگ یه مرتبه میاد. والقبر صندوق العمل، یه مرتبه اینه عالم عوض شد، یه مرتبه آدم میبینه عالم عوض شد. والقبر صندوق العمل، وارد عالم قبر میشه آدم، وارد آدم برزخی میشه که اونجا صندوق اعمال آدمه، اونجا با اعمال آدم سر میکنه و زندگی میکنه. به هر حال مرگ پیر و جوون نمیشناسه، غافلگیرانه میاد، نابهنگام. تو این گاهی موقع اطلاعیه میبینیم مثلا در گذشت نابهنگام، نابهنگام میاد دیگه. البته برای اون کسی که باهوشه، برای اون که حواسش جمعه، برای اون کسی که عاقل هست نابهنگام نیست، خیلی هم بهنگامه. معروفه میگن یه کسی با حضرت عزرائیل علیه السلام رفیق شده بود، خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، حاج اسماعیل رو، ایشون گفت با حضرت عزرائیل علیه السلام رفیق بشید، هم غصه هاتون کم میشه، هم یه جایی بالاخره راحتید اونجا. رفیقتون وقتی میاد خیلی سختش نیست آدم. ما تو روایاتمون تو مثلا صحیفه سجادیه رو اگر ببینید، سلام به ملائکه، به خصوص مثلا به ملائکه مرگ، از جمله حضرت عزرائیل علیه السلام هست. سلام دادن به اینها نداریم، جایی که مثلا هدیه بدید، مثلا دو رکعت نماز بخونید هدیه کنید به حضرت عزرائیل، اینو نداریم، چون هدیه به درد اونا نمیخوره. ملائکه به خصوص ملائکه مقرب مثل حضرت جبرئیل، حضرت عزرائیل، اینا یه مقامی دارن که بالا دیگه نمیرن که ما نماز به اون هدیه بکنیم ثوابشو که مثلا مقامشون بره بالاتر. نه، ما منا الا وله مقامون معلوم، تو قرآن داره که مقام ما مشخص محدوده، مثل انسان نیستن که رشد داشته باشن. بنابراین هدیه مثلا ثواب اعمال رو نمیشه به اون هدیه کرد، ولی سلام چرا؟ اینا موجودات مقرب معصوم الهی هن، میتونه بهشون سلام بده، صالح هن، پاک هن. و خود همین یه طرح رفاقته، منتها نه رفاقت با حضرت عزرائیل و ملائکه از این باب که پارتی بازی با ما بکنن و دمشون از اینجا ببینیم که مثلا این شکلی آدم فکر بکنه، اون که این کارو که نمیکنه، که معصومه، ظلم نداره که، عدالته. منتها این که آدم با اون رفیق بشه، یعنی در واقع با عالم ملکوت شما انس پیدا میکنی، یعنی با ملائکه آدم انس، خودش میره بالا. در هر حال میگن یه بنده خدای رفیق شده بود با حضرت عزرائیل علیه السلام، به او گفته بود که هر موقع خواستی بیا نابهنگام نیا، غافلگیر ما رو نکن، از قبل سر و صدایی یه خبری یه علامتی بدی که به هر حال ما یه مرتبه غافلگیر نشیم. حضرت عزرائیل هم بهش گفت باشه، غافلگیرت نمیکنم، خبر میدم. گذشت یه چند سال، اینم خیالش راحت بود که دیگه خود خبرش میکنن دیگه. یه چند سال گذشت، حضرت عزرائیل علیه السلام اومد گفتش که وقت رفتنه. گفت که بابا تو قول داده بودی که خبر بدی. حضرت عزرائیل گفت یه بار که نه، چندین بار خبر دادم. دایید از دنیا رفت، خالت از دنیا رفت، عمود از دنیا رفت، همسایه از دنیا رفت، دوستت از دنیا رفت. خب این بغل گوشت یه زنگی زدم که تو هم میری، تو نگرفتی، فکر کردی فقط مرگ بالا همسایه است؟ خب مال خودت هم هست دیگه، تو نگرفتی، ولی ده ها بار بهت خبر دادم. در هر حال برای اونی که زرنگ و حواسش جمعه، خیلی ناگهانی هم نیست، یعنی از قبل میتونه آماده بشه. به هر حال مرگ پیر و جوون نداره، ضمانتی به کسی ندادن که فعلا مال تو نیست.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس، و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم و پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می کنیم. خدا نگهدار. Joe!